بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم مهدی جاوید مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و رابرت کوچاریان همتای ارمنی او روز دوشنبه توافق کردند که به همکاری‌های دو جانبه افزایش داده و راه را برای احداث یک نیروگاه برق در نقاط دورافتاده مرزی هموار سازند. رئیس جمهوری ایران و ارمنستان این خبر را روز دوشنبه طی اولین سفر رسمی آقای احمدی نژاد به ارمنستان اعلام کردند. آقای احمدی نژاد و کوچاریان همچنین توافق کردند در مورد خط آهنی که به ارمنستان اجازه دسترسی به خلیج فارس را خواهد داد تحقیق کنند. قرار است محمود احمدی نژاد در سفر دو روزه خود به ارمنستان در پارلمان و دانشگاه دولتی این کشور سخنرانی کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از قانونگذاران آن کشور خواست 46 میلیارد دلار دیگر به بودجه جنگ عراق و افغانستان بیفزایند. به این ترتیب بودجه سال جاری عملیات نظامی آمریکا به حدود 200 میلیارد دلار خواهد رسید. در حالی که اکنون 5 سال از آغاز جنگ عراق می‌گذرد، آمریکا نزدیک به 500 میلیارد دلار در این جنگ هزینه کرده است. در تخمین‌های اولیه دولت بوش هزینه جنگ عراق را کمتر از 100 میلیارد دلار برآورد کرده بود. آقای بوش روز دوشنبه تاکید کرد 46 میلیارد دلار درخواستی برای پوشش نیازهای اولیه‌ای همچون تأمین گلوله و لباس‌های ضد گلوله است. این 46 میلیارد دلار غیر از بودجه 141 میلیارد دلاری است که کنگره آمریکا هم‌اکنون در حال بررسی آن است. شبکه تلویزیونی الجزیره روز دوشنبه نوار صوتی را پخش کرد که گفته می‌شود متعلق به اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده است. در این نوار از شورشیان عراق خواسته شده با یکدیگر متحد شوند. تا کنون تایید نشده که این نوار منتشر شده صدای رهبر القاعده است. ایران از فرانسه به خاطر تلاش‌هایش برای تشویق کردن اتحادیه اروپا به تحریم ایران انتقاد کرد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به برنارد کوشنر همتای فرانسوی خود تلاش‌های فرانسه برای تحریم ایران را یک جانبه و برخلاف منشور سازمان ملل متحد خوانده است. آقای متکی اقدام‌های پاریس را بخشی از یک سیاست شکست خورده توصیف کرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرده تحریم ایران بر سر برنامه هسته‌ای تنها به استقلال و پیشرفت ایران کمک خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون دو بار ایران را به خاطر سرباز زدن از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تحریم کرده است.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. استعفای علی لاریجانی با سابه آن در رسانه ها و احتمال تصویب قطعنامه سوم علیه ایران. گفتگو با پاتریک کلاپسون کارشناس مسائل ایران در مؤسسه واشنگتن در مورد سخنان اخیر رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی. فروش آثار هنری مدرن هنرمندان معاصر ایرانی در یک حراجی در دبی و گزارش های دیگر. هرچند که استعفای علی لاریجانی رئیس هیئت مذاکره کننده اتمی ایران با بازتاب‌هایی در رسانه ها روبرو شد، اما به نظر نمی رسد سبب تغییر سیاست یا روشی از سوی دولت‌های بزرگ جهان در رویارویشان با برنامه اتمی ایران شده باشد. مدیران سیاسی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 یعنی 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان به زودی گفتگوهای خود را درباره متن قطعنامه سومی که می‌خواهند به شورای امنیت ارائه کنند آغاز خواهند کرد. پریشهر فرزام گزارشی دارد از کاخ سفید.
کاخ سفید درباره تغییر رئیس هیئت مذاکره کننده اتمی ایران گفت این مسئله واقعیت مربوط به ایران را تغییر نمی‌دهد. این واقعیت را که ایران باید از قطعنامه‌های مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیروی کرده و از غنی‌سازی اورانیوم و فراورده‌های اتمی دست بکشد. تونی فراتو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید که در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه خود سخن می‌گفت به این مسئله اشاره کرد که تغییر شخصی که مذاکرات را انجام می‌دهد آنچرا که ایران باید در سیاستهایش در برنامه اتمی انجام دهد تغییر نخواهد داد. تونی فراتو در پاسخ به این پرسش که آیا شما چنین تغییری را سخت‌تر شدن مواضع ایرانی‌ها می‌بینید، گفت همانطور که ما قبلا هم اشاره کرده ایم، نحوه تصمیم گیری ایرانی ها خیلی شفاف نیست. در نتیجه من مطمئن نیستم که می توانم چنین مسئله را از پشت بلندگو برای شما تجزیه و تحلیل کنم. اما وقتی به انتهای مطلب توجه کنید، در این رابطه هیچ چیزی خواستهای جامعه بین المللی را نسبت به ایران در رویارویی با مسئله اتمیش تغییر نمی دهد. یکی از نمایندگان رسانه های حاضر در کنفرانس مطبوعاتی از آقای فراتو، قائم مقام سخنگوی کاخ سفید، پرسید اما تغییر رئیس هیئت مذاکره کننده اتمی ایران می تواند نشانه از آن باشد که دولت ایران حالا بگوید می دانید این فرد میانه رو بود و حالا او رفته است. در نتیجه خودتان را آماده کنید که ما به راستی می خواهیم در این باره برنامه اتمی من سرسختانه و انعطاف ناپذیر عمل کنیم. پاسخ قائم مقام سخنگوی کاخ سفید تنها این بود: من چیزی در این باره نمی دانم. یکی دیگر از نمایندگان رسانه ها از تونی فراتو پرسید چرا باید مردم به آنچه دولت میگوید اعتماد کنند؟ اینکه دولت در حال آماده شدن برای یک اقدام نظامی نیست، آن هم هنگامی که رئیس جمهوری و معاون رئیس جمهوری درباره جنگ سوم و احتمال رویارویی ایران با پیامدهای سختی صحبت میکنند. پیامدهای سختی در صورت اینکه ایران از دنبال کردن برنامه اتمیش دست بر ندارد. قائم مقام سخنگوی کاخ سفید در پاسخ گفت ببینید، رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع آمریکا همگی به گونه‌ای بسیار روشن، صریح و به طور مداوم در پیام خود به ایران گفتند که ما در درجه نخست به یک راه حل دیپلماتیک فکر می‌کنیم و متعهد به استفاده از یک راه حل دیپلماتیک هستیم. ما با متحدان خود در جامعه بین‌المللی به صورت یک پارچه بر ایران فشار می‌آوریم تا فعالیت‌های اتمی خود را پایان دهد. هیچ کس مایل نیست ببیند که ایران در پی مسابقه تسلیحاتی است. جامعه بین المللی، آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد همگی در این موضع یک پارچه شده اند.
پریشهر فرزام گزارش می داد. در میان گزارش‌های تحلیلی روزنامه‌های آلمان در پیوند با کنارگیری علی لاریجانی، خبرگزاری رسمی آلمان دپا هم در تفسیری با اشاره به 6 مقام دولتی از جمله رئیس بانک مرکزی که از همکاری با دولت احمدی نژاد چشم‌پوشی کردند می‌نویسد، رئیس جمهور ایران مدعی است که مسئله هسته‌ای جایگاهی ملی دارد و سوی 70 میلیون ایرانی حمایت می‌شود. از این رو وی به همین مردم توضیح دهد و آنها را آگاه کند که علی لاریجانی به چه علت مجبور به استعفا شده است. اظهار نظر بیشتر این خبرگزاری درباره این کنارگیری و پیامدهای آن در گزارش همکارمان شهرام میریان.
رئیس جمهور ایران به هنگام شروع کارش در 2 سال و اندی پیش وعده‌هایی به ویژه در جهت بهبود اقتصادی به مردم داد که تاکنون جامعه عمل نپوشیده است. با این جمله تحلیل خبرگزاری آلمان دپا در پیوند با استعفای علی لاریجانی آغاز می‌شود و سپس ادامه می‌دهد 6 تن از اعضای دولت احمدی نژاد از جمله رئیس بانک مرکزی از کار کناره گرفتند که تاکنون در سطح جهانی بازتاب چندانی نداشته است. ولی کنار گیری علی لاریجانی به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده اتمی ایران این ضرورت را ایجاب می کند که محمود احمدی نژاد در این باره به مردم توضیح دهد. یک دیپلمات غربی در تهران که نخواست از نامش فاش شود استعفای لاریجانی را به مثابه شکستی برای رئیس جمهور ایران قلمداد کرده و گفته است احمدی نژاد مدعی آن است که مسئله هسته‌ای یک جایگاه ملی دارد و سوی 70 میلیون ایرانی حمایت می شود. و سپس در بخش دیگری از این گزارش تحلیلی به نقل از یک ناظر سیاسی در تهران می نویسد احمدی نژاد باید به اطلاع و آگاهی مردم ایران برساند که چرا مهمترین عضو وابسته به دولتش مجبور به استعفا شده است. خبرگزاری دپا آنگاه به گمان زنی ها پیرامون کنارگیری لاریجانی می پردازد و می نویسد به خاطر سخنان تند رئیس جمهور ایران تلاش های لاریجانی برای حل مسئله اتمی ایران با دشواری های روبرو شده بود و به همین دلیل وی استعفا کرده. آنگاه می افزاید علی لاریجانی در این اواخر با آژانس بین المللی انرژی اتمی به توافقی دست یافت که بر اساس آن ایران در یک جدول زمانبندی شده متعهد شده است به رفع تمامی ابهام ها در مورد برنامه اتمیش دست زند. سوای این به گفته یکی از نمایندگان سازمان ملل در تهران، لاریجانی گام به گام کوشید راه حلی برای کشمکش کنونی اتمی بیابد، ولی رئیس جمهور ایران با انجام یک سخنرانی تمامی این تلاش‌ها را به صفر رساند. به نوشته یک خبرگزاری رسمی آلمان، ناظران بر این موضوع اتفاق نظر دارند که زیر سوال قرار دادن حق موجودیت اسرائیل و هولوکاست از سوی احمدی نژاد اوضاع سیاسی در ایران را به وخامت کشانده. همین خبرگزاری در پایان گزارش تحلیلی خود به نقل از کارشناسان می‌نویسد محمود احمدی نژاد هنوز در نیافته است تهدیدهای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل تا چه اندازه جدی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
تحلیل خبرگزاری رسمی آلمان دپیا از استعفای علی لاریجانی در گزارش شهرام میریان از آلمان.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا،
هر شب ساعت 12 نیمه شب.
محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت در صورتی که ایران در پی سلاح اتمی باشد این امر 3 تا 8 سال به طول خواهد انجامید. وی جامعه بین‌الملل را تشویق به ادامه مذاکره با جمهوری اسلامی کرد. دکتر پاتریک کلافسون، کارشناس ایران در مؤسسه واشنگتن، در گفتگو با هومن سیسان از رادیو فردا درباره سخنان روز دوشنبه رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید:
Mr. El Baradei is reporting on the progress to date with the inspections program that was agreed to.
آقای ال برادعی روز دوشنبه درباره روند پیشرفت بازرسی هایی که میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران به توافق رسیده است صحبت می کرد. آقای ال برادعی همیشه نسبت به امکان کنار آمدن با حکومت های سرکش خوشبین بوده است و در این زمینه هم وی خوشبین باقی می ماند. در واقع آقای البرادعی همیشه نسبت به کاربرد زور در عرصه بین الملل مخالف بوده و کماکان بر این مواضع باقی است.
About the utility of military force for addressing international problems, and he remains so in this case.
دکتر کلاسون درباره موضع دکتر البرادعی در قبال برنامه اتمی ایران میگوید: به نظر من آقای البرادعی در رابطه با پرونده اتمی ایران نسبتاً خونسرد میرسد. وی پیشنهاد میکند که وقت کافی وجود دارد و سالها طول میکشد که ایران به سلاح اتمی دست یابد. این امر هم با مواضع کلی ایشان هماهنگ است که وی نسبت به این موضوع خونسرد است. از آقای کلاسون پرسیدم با توجه به استعفای آقای لاریجانی و نیز رویکرد دولت آمریکا در قبال پرونده اتمی ایران، آیا مواضع خوشبینانه آقای البرادعی در آینده به نتیجه خواهد رسید؟ امیدوارم، ولی به عنوان یک تحلیلگر باید بگویم من نسبت به این موضوع مشکوکم. به عنوان یک تحلیلگر فکر می کنم احتمال قوی تران است که ایران در همکاری ها خلل ایجاد کند و مذاکرات را به تعویق اندازد. تا جایی که جامعه بین الملل علاقه خود را به روش آژانس بین المللی انرژی اتمی از دست بدهد. اگر دکتر البرادعی بر مواضع خود پافشاری کند، بدون توجه به آنکه چقدر ایران همکاری ها را به تأخیر می اندازد، امیدوارم دکتر البرادعی متوجه شود که بالاخره ما باید بگوییم زمانبندی دقیقی برای ایران وجود دارد و جمهوری اسلامی یا باید به این ضرب الاجل ها پایبند باشد یا باید پیامدهای جدی سرپیچی را بپردازد. چنین اتفاقی شرم‌آور است، ولی متاسفانه باید بگویم این امر به احتمال زیاد رخ خواهد داد.
گفتگوی هومن سیسان با پاتریک کلافسون، کارشناس مسائل ایران در مؤسسه واشنگتن را شنیدید در مورد سخنان اخیر رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
نیکولاس ساکوزی رئیس جمهوری فرانسه و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل ظهر دوشنبه ضمن صرف نهار در کاخ ریاست جمهوری الیزه در مورد پرونده هسته‌ای ایران و موقعیت گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطین گفتگو کردند. میرعلی حسینی از پاریس.
این نخستین بار بود که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پس از رسیدنش به مقام ریاست جمهوری با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل دیدار می‌کرد. رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر اسرائیل ضمن صرف نهار در کاخ الیزه در مورد موقعیت خاورمیانه پیش از کنفرانس آناپولیس در مریلند آمریکا در نوامبر آینده و پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کردند. به گفته داوید مارتینون سخنگوی کاخ الیزه، رئیس دولت اسرائیل در دیدار خود با نیکولا سارکوزی خواهان آن شد که فرانسه از تمام نفوذ خود در کنفرانس آناپولیس استفاده کند. رئیس جمهوری فرانسه نیز اعلام داشت آماده است به هر نحوی شده برای به نتیجه رسیدن کنفرانس آناپولیس کمک کند. نیکولا سارکوزی همچنین خواهان آن شد که کنفرانس آناپولیس فرصتی باشد برای اقدامات اطمینان بخشی در جهت برقراری صلح در خاورمیانه و برقراری امنیت در اسرائیل. به گفته سخنگوی کاخ الیزه، آقایان سارکوزی و اولمرت با عنوان کردن نکات مهمی که در کنفرانس آناپولیس مطرح خواهد شد، مسائلی چون حق بازگشت فلسطینیان و موقعیت اورشلیم و امنیت آن را مورد توجه قرار دادند. رئیس جمهوری فرانسه از نخست وزیر اسرائیل خواست او را در جریان گفتگوهایش با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار دهد. نیکولا سارکوزی و اهود اولمرت درباره پرونده هسته‌ای ایران نیز گفتگو کردند و بر پایه سخنان سخنگوی کاخ ریاست جمهوری الیزه داوید مارتینون، اسرائیل و فرانسه خواهان آن شدند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران با شفافیت کامل و تنها در جهت مقاصد صلح آمیز باشد. به گفته وی، نه برای فرانسه و نه برای اسرائیل مسلح شدن ایران به بمب اتمی پذیرفتنی نیست. پس از پایان این گفتگوها که در حضور نخست وزیر فرانسه فرانسوا فیون انجام شد، نیکولا سارکوزی اهود اولمرت را تا پلکان کاخ الیزه همراهی کرد و هنگام خداحافظی یکدیگر را در آغوش گرفتند. اهود اولمرت قرار است فردا سه‌شنبه در لندن با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا نیز دیدار و گفتگو کند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
نخستین دیدار نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در کاخ الیزه در گزارش همکارمان میرعلی حسینی از پاریس.
از تاریخ یک شنبه ششم آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 16:30 تا نیم شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9320، 9595 و 9335 کیلوهرتز نیز قابل دریافت است. رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز برنامه پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
ساعت 18:18 بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. آمریکا کماکان به تلاش‌های خود برای استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی ادامه می‌دهد. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، به این منظور با مقام‌های چک و لهستان وارد مذاکره شده است. حسام مهدوی.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز دوشنبه گفت ارزیابی پیامدهای انتخابات روز یکشنبه لهستان هنوز زود است، اما او به هر حال انتظار دارد دولت جدید لهستان موضوع ایجاد سایت دفاع موشکی ایالات متحده در خاک آن کشور را پیگیری کند. آقای گیتس گفت لهستان با آمریکا در عراق و افغانستان همکاری کرده است و حال او امیدوار است این همکاری در عرصه‌ای دیگر نیز ادامه یابد. Regardless of the composition of the government, I expect that cooperation to continue, but obviously صرف نظر از ترکیب دولت انتظار دارم همکاری ادامه یابد، اما ما باید با دولت جدید لهستان در خصوص طرح‌های ویژه‌ای که برای آینده در نظر دارند گفتگو کنیم. یک مقام وزارت دفاع آمریکا که خواست نامش فاش نشود گفت ایالات متحده در پی آن است که مذاکراتش با لهستان و جمهوری چک به موقع به پایان برسد تا پارلمان‌های دو کشور بتوانند آن را بررسی کنند و سپس کارهای ساختمانی تأسیسات رادار ضد موشکی و پایگاه دفاع موشکی در چک و لهستان آغاز شود. این مقام آگاه گفت علی‌رغم نارضایتی روسیه، مذاکرات آمریکا با لهستان و چک ادامه خواهد یافت. ابتدای ماه جاری میلادی رابرت گیتس از روسیه دیدار کرد و برای برطرف کردن نگرانی مقامات مسکو جزئیات برخی طرح‌های سری را با آنان در میان گذاشت، اما مقامات ایالات متحده میگویند روسیه تاکنون پاسخی به ایده‌های آمریکا نداده است. وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه بعد از دیدار با مقامات چک به هلند خواهد رفت تا در اجلاس وزیران دفاع ناتو شرکت کند. آقای گیتس گفته است در این اجلاس از متحدان خود خواهد خواست به تعهدات خود در مورد فرستادن سرباز به افغانستان و کمک به تأمین امنیت در آن کشور عمل کنند.
ادامه تلاش آمریکا برای استقرار سپر دفاع موشکی در کشورهای چک و لهستان در گزارش حسام مهدوی. در قلمرو ادب، برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد. اولین دوره فستیوال بین المللی فیلم های کوتاه ایرانی به همت بهمن مقصودلو، منتقد و تهیه کننده قدیمی، از تاریخ 19 تا 21 اکتبر در منهتن نیویورک برگزار شد و طی مراسمی منتخبین این فستیوال جوایز خود را دریافت کردند. محمد عبری، منتقد سینمایی مقیم لندن که در این فستیوال به عنوان سخنران حضور داشته است، در گفتگویی با رادیو فردا از کم و کیف فیلم هایی که در این فستیوال حضور داشتند میگوید. محمد عبری:
بله، این اولین دوره فستیوال بین‌المللی فیلم‌های کوتاه بود زیر عنوان فیلم‌های مستقل درباره ایران که با حضور فیلمسازان ایرانی از داخل خارج کشور تو نیویورک برگزار می‌شد. 3 روز بود طول مدت فستیوال و در مرکز آسیایی، مرکز بزرگی که مختص هنر آسیا و اینهاست، و یه سالن بزرگ سینمایی داشت که تقریبا تمام 3 روز پر بود و مخاطبان هم غالبا ایرانی بودن، اما مخاطبان آمریکایی هم در بینشون بود. حتی بعضی از ایرانی ها از لس آنجلس آمده بودن برای این فستیوال. خب این خودش جالب بود چون به هر حال مبحث فیلم کوتاه ممکنه که خب خیلی برای مردم جذاب نباشه، اما نشون داد که جذابه و سالن پر بود. غالبا فیلم مختلفی بود که بچه مختلف ایرانی که در کشور اروپایی هم زندگی میکنن شرکت کرده بودن. از انگلیس فیلم بود، از آلمان بود، از فنلاند بود، که من به شخص ترجیح میدم که در واقع بهترین فیلمی که در فستیوال دیدم به گمانم فیلم های کوتاه آقای درویشی بود. 2 تا انیمیشن که خیلی درخشان بودن هر دو و توجه اتفاقا داوران هم جلب کردن و جایزه ویژه هیئت داوران از خودشون کردن. هیئت داوران در واقع شامل ریچارد پنیا بود و گاتفرید شایر که هر دو از منتقدان با سابقه و قدیمی هستن، و میلتون کینگزبرگ که داوری خودشون رو دیشب در مراسم اختتامیه اعلام کردن و جایزه بهترین فیلم رو دادن به فصل خاک که مستند بود ساخته شاهرخ بهرول لومی، منظور مشترک ایران و کانادا، که $3000 جایزه رو برد. جایزه بهترین فیلم داستانی رو دادن به فیلم فقط انتظار که ساخته فیلمساز جوان به اسم حامی رمضان از فنلاند بود که $2000 جایزه برد. و بهترین فیلم مستند رو هم دادن به زیر خاک خانه پدری ساخته ناصر زراعتی از ایران و سوئد، درباره یک جور بازیافت و رجوع به کتابهایی که ناصر زراعتی 25 سال پیش در اوایل انقلاب چاپ کرده بود زیر زمین. و این مستند راجع به واکاوی و واشتافی بیرون آوردن این کتاب هاست. و جایزه ویژه هیئت داوران هم که فیلم اما اگر بهار نیاید همون انیمیشن خوب علیرضا درویشی و فیلم داستانی سخن گفتن ماهی ساخته حسن سولجو از انگلیس داشت.
این فیلمی که جایزه بزرگ گرفت در مورد چی بود؟
فیلم فصل خاک ساخته شاهرخ بهرول لومی که خب در واقع شاهرخ از دستیاران کیمیایی هم بوده و در فیلم های کیمیایی کار کرده بوده. این فیلم ساخته در مورد یک پیرمردیه که در یک کوره پسخونه کار میکنه و مشکلات شدید تنفسی داره. فیلم در واقع بدون دیالوگ تقریبا و فیلم تلخ و نسبتا موفقه.
شما در این فستیوال در یک پنل هم شرکت کردید، در مورد موضوعاتی که مطرح شد در این پنل و سوالات که مطرح شد صحبت کنید.
بله، یک پنل هم بود که در واقع با حضور تماشاگر برگزار شد. من بودم و گاتفری تشر و آقای بهمن مسعودلو که مسئول و مدیر این فستیوال بود و اصلا فستیوال به همت ایشون برگزار شد. مبحث در واقع سینمای کوتاه ایران بود از ابتدا تا به الان که گاتفری تشر بحث مفصلی کرد راجع به فیلم مختلفی از خانه سیاه هست تا فیلم های ابراهیم گلستان و فیلم عباس کیارستمی و در واقع بحث درباره دو فیلم مشخص بیضایی عمو سیبیلو و سفر به من واگذار شد که من سعی کردم که از منظر این دو تا فیلم جهان بیضایی رو آشکافی کنم.
فیلم هایی که در خارج از ایران راجع به ایران ساخته میشد به لحاظ کیفی و به لحاظ مضمون چقدر فاصله داشت با فیلم هایی که داخل خود ایران ساخته میشه به نظر شما تو این فستیوال؟
خب ببینید، در واقع ما سینمای کوتاه خیلی مطرح و موفقی داشتیم توی سالیان طولانی از پیش از انقلاب، اما اینکه حالا وضعیت سینمای کوتاه ایران چطوری خودش قابل بررسیه، طبیعتاً دیگه به اون موفقی نیست. سینمای امروز ایران خوب، فیلم‌های خوب کوتاه در بینش طبیعتاً هست، همونطوری که در بین فیلم‌هایی که بچه‌های خارج از کشور ساخته بودن فیلم‌های بسیار خوبی هم پیدا می‌شد، هم از جهت حرفه‌ای هم از جهت در واقع مضمون و موضوع. اما خب به هر حال میتونم بگم که نگاه کاملاً مختلف، مثلا فیلم حامی رمضان راجع به یک کودکی بود در یک بازداشتگاه که در یوگسلاوی زمانی که با پدرش آمدن برای پناهندگی و در واقع این حامی رمضان داشت زندگی خودش رو تعریف میکرد که خاطرات کودکی خودش رو از اون بازداشتگاه، و خب خیلی فیلم تلخ سیاه و تکان دهنده‌ای بود. از طرف دیگه مثلا انیمیشن های آقای درویشی بسیار ویژو خیلی خوب کار شده بودن، یعنی واقعا فکر میکنم که نمونه های درخشانی هستن و به زودی خیلی بیشتر میتونن در فستیوال مختلف مطرح بشن و جایزه بگیرن.
اگرچه وضعیت آثار هنری مدرن در ایران به گفته کارشناسان روزهای خوب خود را تجربه نمی کند، اما ظاهراً در عرصه های بین المللی فرصتی تازه برای هنرمندان معاصر ایران فراهم شده است. این فرصت را مؤسسه بین المللی کریستیز لندن که از معتبرترین برگزار کنندگان بازار فروش آثار هنری در دنیا است، همکنون برای هنرمندان ایرانی فراهم کرده است. در این باره بیشتر بشنوید از مهرداد سپهری.
آثار 60 هنرمند معاصر ایرانی به زودی از سوی یکی از مهمترین مؤسسه های فروش آثار هنری دنیا به معرض فروش گذاشته می شود. مؤسسه کریستیز لندن در سایت رسمی خود اعلام کرد که این حراج بزرگ آثار هنرمندان ایرانی را روز 3 اکتبر برابر با 9 آبان ماه در شهر دبی و در هتل جمیرا برگزار خواهد کرد. در این حراج آثار هنری، تابلوها و آثار حجمی بسیاری از سرشناس‌ترین هنرمندان معاصر ایران به چشم می‌خورد. هنرمندانی که از نسل‌های نخستین هنر مدرن در ایران همچون محسن وزیری مقدم، سیراک ملکونیان، پرویز تناولی، حسین کاظمی، ابوالقاسم سعیدی، صادق تبریزی و غلام حسین نامی تا نسل‌های بعدی این هنر در ایران چون علیرضا اسپهبد، نصرت الله مسلمیان و عباس کیارستمی را در بر می‌گیرد. بهای پایه‌ای که برای این آثار در نظر گرفته شده از 10 تا 100 هزار دلار اعلام شده که در جریان حراج گاه تا چند برابر قیمت اولیه به فروش خواهند رسید. پیش از این یک اثر نقاشی خط از محمد احسایی با عنوان اسماء الله از سوی همین مؤسسه به قیمت 110 هزار دلار به فروش رسید و اثری از حسین زندرودی نیز با قیمت پایه 140 هزار دلار در این حراجی عرضه شده بود. به گفته برخی کارشناسان شکست شدن این حد نصاب در حراجی 9 آبان ماه در دبی از احتمال بالایی برخوردار است. گفته می شود که کلیه آثار ارائه شده از مجموعه های خارج از ایران گردآوری شده است. به گفته کارشناسان، حضور آثار هنرمندان معاصر ایران علارغم عدم هر گونه حمایت از سوی دولت فعلی در ایران نقطه عطفی در تاریخ هنرهای تجسمی در عرصه جهانیان خواهد بود.
مهرداد سپهری نگاهی داشت به فروش 60 اثر مدرن هنرمندان معاصر ایران در هتل جمیرای دبی به همت مؤسسه کریستیز لندن. اما در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و رابرت کوچاریان همتای ارمنی او در روز دوشنبه توافق کردند که به همکاری‌های دو جانبه را افزایش داده و راه را برای احداث یک نیروگاه برق در نقاط دورافتاده مرزی هموار سازند. شبکه تلویزیونی الجزیره روز دوشنبه نوار صوتی را پخش کرد که گفته می شود متعلق به اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده است. ترین نوار از شورشیان عراق خواسته شده با یکدیگر متحد شوند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از قانونگذاران آن کشور خواست 46 میلیارد دلار دیگر به بودجه جنگ عراق و افغانستان بیفزایند. به این ترتیب بودجه سال جاری عملیات نظامی آمریکا به حدود 200 میلیارد دلار خواهد رسید. ایران از فرانسه به خاطر تلاش‌هایش برای تشویق کردن اتحادیه اروپا به تحریم ایران انتقاد کرد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم. بخش بعدی خبرها را تا نیم ساعت دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان